نهایی را برای تمام ملت ایران و برای این کشور مقدر فرموده است.
راه اینجاست.
بس مبارک بود چو فر همای. اول کارها به نام خدای. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، مردم بزرگوار ایران در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در کمال صحت و سلامت باشید. از اینکه انتخاب کننده برنامه راه اینجاست از رادیو گفتگو بودید بسیار سپاسگزارم. از حسن نظرتون در خدمت شما هستیم با کمال افتخار با برنامه‌ای که اختصاص داره به بررسی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. ما از اعباد و جوانب مختلف داریم برنامه رو، این بیانیه رو مورد واکاوی قرار میدیم و امروز هم به صورت خاص میخوایم در خصوص تجلیات عدالت محوری و فساد ستیزی در این بیانیه با شما صحبت بکنیم. خصوصا میخوایم تمرکز بکنیم به نقش مردم و جامعه محوری در حقیقت جستجوی عدالت و در تحقق عدالت که میتونه موضوع های اهمیتی باشه. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید و از آن چیزی که تقدیم شما میشه استفاده بکنید و از ما رضایت داشته باشید. در خدمت شما هستیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. اجازه میخوام برنامه رو خدمتون آغاز بکنیم. همونطور که گفتم میخوایم در خصوص اجتماع محوری و تعاون و توانمندسازی جامعه در حوزه عدالت و فساد ستیزی با شما صحبت بکنیم. مهمان عزیز برنامه جناب آقای مهندس سید محمد حسن صافی هستن، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، که وقتشون رو در اختیار برنامه قرار دادن و در استودیو برنامه حضور پیدا کردن. آقای صافی عزیز سلام بر شما، حضورتون در برنامه به فال نیک میگیریم. اگر موافق باشید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم عزیز ایران و خدمت مجری بزرگوار.
سپاس فراوان. آقای صافی عزیز، در برنامه دیگه که خدمت شما بودیم در مورد تعریف عدالت، جایگاه عدالت در جامعه صحبت کردیم، ابعاد عدالت رو از زوایای مختلف مورد واکاوی قرار دادیم. امروز می‌خوایم به صورت خاص‌تر در مورد نقش مردم با شما صحبت بکنیم و اینکه مردم و جامعه محوری در حوزه عدالت میتونه چه نقشی داشته باشه، با توجه به که ما در آموزه‌های اسلامی خودمون هم داریم که وزن عدالت محوری چه بسا بیشتر روی شانه‌های مردم باشه، لیقوم الناس بالقسط، و این خیلی میتونه برای ما راهگشا باشه که مردم رو باید چگونه فعال کرد در عرصه عدالت. همونطور که داریم میبینیم در جوامع توسعه یافته هم امروز مردم به شدت تو این زمینه‌ها فعال هستن. کسانی که تحت عنوان ویسل بلوئر، سودزن‌ها معروف هستن که در زمینه مقابله با فساد دارن تلاش میکنن برملا کردن فسادهای مسئولین، و مردم واقعا نقش دارن ایفا میکنن و نهادهای مردمی و مدنی در قالب سیویل سوسایتی، در قالب جامعه مدنی. ابتدا میخوام تعریف خودتون رو از این اجتماع محوری، جامعه محوری در حوزه عدالت و فساد ستیزی بشنوم که به نظرتون وقتی که این کلمه رو میشنوید چه چیزی به ذهنتون متبادر میشه، تا بعد خیلی خواسته بریم صحبت بکنیم در مورد ابعاد مختلف این مسئله.
ببینید، بحث اجتماع محوری و جامعه محوری دو مقوله متفاوت میتونن باشن. خب تعریف اجتماع با جامعه متفاوته. طیف مردمی که در یک اجتماع هستن از لحاظ سلایق، از لحاظ دیدگاه میتونن نزدیک هم باشن. جامعه قاعده بزرگتر و پهن‌تری رو در این زمینه داره. قاعدتا برای هدف گذاری در حوزه عدالت و اینکه ما اجتماعاتمون نسبت به فساد و عدالت گریزی در واقع حساس بشن، ما نیاز به تربیت و توانمندسازی این اجتماعات داریم. اجتماعات به معنی در واقع شاید یک روستا، یک محله، یک بخشی از شهر که در واقع خصوصیات مشترکی دارند. خصوصیات میتواند خصوصیات حتی در خصوصیاتی که میتواند حتی به صورت جسمی بروز کند، میتواند به صورت فکری بروز کند و مسائلی مشابه همین موضوع. و نکته مهم این هستش که در واقع حساسیت در اجتماعات برای اینکه عدالت اجرا بشود خیلی میتونه کمک بکنه به دولت‌ها و مسئولین محلی و مسئولین مرکزی، اینکه برای کجا سیاست گذاری بکنن، اینکه در واقع کدام نقطه مطلوب رو باید مد نظر قرار بگیرن. اینجا ما برامون مهمه که در واقع اجتماعات این بازخوردها رو و فیدبک ها رو به در واقع مسئولین بدهن. قاعدتا در هیچ کشوری در هیچ جای دنیا ما نمیتونیم بگیم 100% آگاهی و در واقع اشراف کامل به مسائل میتونه وجود داشته باشه، ولی کمک مردم و نمایندگان معتمد مردم در محلات و اجتماعات میتونه کمک بکنه برای سیاستگذاری های درست برای منطقه خودشون، برای محله خودشون. و هدف این هست که توانمندی به نحوی اتفاق بیفتد که مردم تصمیم گیری ها و فرصت تصمیم گیری های درست رو در کنار شناسایی فرصت های درست برای خودشون انجام بدهند، ضمن اینکه برای حل مسائل خودشون صرفا منتظر دولت مرکزی نباشند. این کلمه دولت مرکزی رو من بدون هیچ پشتوانه میگم، منظورم در واقع منتظر اقدامات دولت برای حل موضوع خودشون که هر موضوعی میتواند باشد نباشد، بلکه به دنبال این باشن این موضوع رو سر دست بگیرن، به دنبال حلش باشن و از امکانات دولت مرکزی هم استفاده بکنند. ما حالا اگر بخوایم یه مقدار وارد مصادیق بشیم، در حوزه سلامت هم همین موضوع داریم. یعنی الان ما در حوزه سلامت هم 4 وجه رو برای سلامت در واقع از طریق تعاریف بین المللی و سازمان جهانی بهداشت داریم میبینیم: رفاه جسمی و روانی، و جدیداً هم بحث آرامش اجتماعی و رفاه اجتماعی مطرح شده. خب آرامش اجتماعی در واقع اینجا اون تأکیدیه که بنده دارم ایجاد در واقع میگم برای بحث عدالت، یعنی تلفیق عدالت اجتماعی و آرامش اجتماعی و نشاط اجتماعی، اینا همه در کنار هم قابل تعریف هستش و ما نمیتوانیم جامعه با نشاط اجتماعی داشته باشیم در حالی که ببینیم که بی‌عدالتی در این جامعه داره دیده میشه، ببینیم که دسترسی ها و دسترس پذیر کردن منابع مخصوص افراد خاصی هستش، ببینیم که منابع در جاهای خاصی در واقع متمرکز شده. و خب این الان در سلامت خودشونشون میده، در حوزه انرژی خودشونشون میده و عرضم حضور شما که در جای مختلف هم همین جور میتونه در حوزه‌های مختلف مانند آموزش و پرورش، در حوزه رفاه اجتماعی و دسترسی‌های مختلف مردم به حوزه‌های مختلف میتونه خودش نشون بده. ببینید در حوزه سلامت هم عدالت 3 تا بُعد داره، یعنی ما در عدالت در تامین منابعمون باید داشته باشیم، عدالت در خدمت رسانی باید داشته باشیم و عدالت در پیامدهایی که مترتب بر سیاست‌های کلان ما هستش. و قاعدتاً با این در واقع ابعاد ما باید به دنبال این باشیم که نیروی انسانیمون کارآمد باشه، برنامه‌مون مشخص باشن و قوانین مورد نیاز در سطح کلان رو باید احصا بکنیم و به در واقع مسئولین ارائه بدیم.
بله بسیار سپاسگزارم. حالا آقای مهندس صافی عزیز، اگر بخوام این نقش مردم در عرصه عدالت گستری رو و فساد ستیزی رو در یک حوزه خیلی عملیاتی مورد بررسی قرار بدیم، فرض کنیم که مثلا در حوزه سلامت که امروز به شدت مردم باش درگیر هستند به خاطر مسئله ویروس کرونا، الان بیش از 1 سال هست که مردم تو این زمینه درگیر هستند، تو این زمینه به نظرتون حالا با توجه به مطالعاتی که داشتین چه دستاوردهایی ما داشتیم در عرصه عملیاتی که بتونیم خیلی مشخص و آشکار و ملموس به مردم نشون بدیم که منظور ما از مشارکت عمومی در حوزه عدالت چیست؟ تو این زمینه مثلا ما میتونیم یک کیس استادی داشته باشیم مثل حوزه سلامت؟
بله ببینید، ما تجربیات خوبی در این خصوص قبلا داشتیم. ایجاد شبکه‌های بهداشت و درمان در دهه‌های قبل یکی از تجربیات خیلی موفق در واقع نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران بود. خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های بهداشت، مراکز بهداشت و بعد از اون بیمارستان‌های عمومی و تخصصی حوزه‌هایی بودند که در واقع در سطوح مختلف ارائه خدمت می‌کردند. خب شما اگر به آمار گذشته نگاه بکنید، میزان در واقع مرگ و میر در کودکان زیر 1 سال، کودکان زیر 5 سال، مرگ و میر مادران باردار و همینجور شاخصهایی که به صورت بین‌المللی هست، میبینید که این شاخصها خیلی خیلی در واقع رشد خوبی داشتن و ما شاهد افزایش کیفیت زندگی مردم، افزایش امید به زندگی مردم و مسائلی مشابه این هستیم. ولی در واقع موندن در این نقطه و نگاه به گذشته مشکلی رو حل نمی‌کنه. نوع نیازها متفاوت شده، نوع در واقع خواسته‌های مردم و انتظار از اینکه کیفیت زندگی باید به سطح خوبی بره و این داشته‌ها دیگه به معنای در واقع همه در واقع حل مشکلات هستش، این برای مردم الان توجیه‌پذیر نیست. ما در حوزه کرونا هم الان میبینیم که بعد از اجرای طرح شهید سلیمانی اعتماد به مردم در این طرح دیده شده و ما شاهد خروجی‌های مناسبی بودیم. قبل از اون شاید نگاه بیشتر به نگاه درمانی بوده، نگاه در واقع درمان با دارو بوده و سیاست‌هایی که مبتنی بر درمان بوده، ولی اصل اول در حوزه سلامت اصل پیشگیری و بهداشته. این اصل یکی از اصول بین‌المللی هستش و ما در واقع باید به دنبال بهداشت و آموزش مردم و کمک به اونو برای پیشگیری از مخاطرات و آسیبای سلامت باشیم. این اعتماد به مردم باید در واقع در برنامه‌های مختلف خودشو نشون بده. می‌بینید که در طرح شهید سلیمانی این اتفاق افتاده، یا در سازمان‌هایی که با رفاه اجتماعی مردم و یا جامعه محترم معلولین مثلا سازمان بهزیستی در واقع هستند، مخاطب اونها این جامعه هستند، باز شما متوجه میشید که این اعتماد ایجاد شده که من میتونم اینو حالا در بخش بعدی صحبتو بیشترش
بله همچنان صحبت خواهیم کرد با هم در این زمینه. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم و بحثمون پی خواهیم گرفت.
ولی مجموعه قوانین در نظام جمهوری اسلامی باید منتهی بشود به یک قله و اون عبارت است از عدالت. بالعدل قامت السماوات و الارض.
توقع از قوه قضاییه این است که عدالت در زندگی مردم ملموس بشود، حس کنند عدالت را، جوری بشود که هر کسی مورد ستمی کوچک یا بزرگ قرار گرفت یک فروغ و امیدی در دل او باشد که حالا میرم به قوه قضاییه مراجعه میکنم و داد خود را میستانم. این باید عمومی بشه. ما هنوز به اینجا نرسیدیم.
ما گیرم که رشدمون نرخش آمد بالا، فرض بفرمایید درآمد سرانمون شد دو برابر و سه برابر، اما عدالت در جامعه نبودیم. اون تکلیفی نیست که ما بر عهده داریم. ما تکلیفمون این است که عدالت رو استقرار بدیم در جامعه، و اینم جز با مبارزه با فساد و عدم طلبی های انسان های مفتخار و سوء استفاده کن امکان پذیر نیست.
اینم به گفتن به مردم و وعده دادن و مردم امیدوار باشید و اینها درست نمیشه. باید انقدر این تجربه تکرار شود در میان مردم تا همه به این باور برسن.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما شنوندگان عزیز، همچنان با راه اینجاست از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم در خصوص ابعاد عدالت طلبی و فساد ستیزی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی داریم با شما صحبت بکنیم. طرف صحبت منم جناب آقای مهندس سید محمد حسن صافی هستن، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، که بخش ابتدایی صحبت‌های ما رو شنیدید. آقای مهندس، داشتیم در مورد ابعاد عدالت گستری با استفاده از نقش مردم در حوزه سلامت صحبت می‌کردیم. ادامه صحبت شما رو تو این زمینه میشنویم.
عرض من این هستش که خب عوامل مؤثر در سلامت تحقیقات انجام شده در واقع دنیا چهار بخشه: عوامل زیستی 15-20%، عوامل فیزیکی 10-15%، نظام‌های مراقبت بهداشت و درمان 10-25%، و عوامل اجتماعی و اقتصادی 50%. ببینید وزن عوامل اجتماعی و اقتصادی در این خصوص به تنهایی به اندازه کل سه عامل دیگه یه که ذکر کردم. در واقع اعتماد به مردم در بحث‌های سلامت و رفاه اجتماعی به این معناست که فرصت‌ها رو باید به این مردم داد و شناسوند و توانمندشون کرد. ما شاهد این موضوع در سیاست‌های کلان تا حدی هستیم. در سازمان بهزیستی کشور ما می‌بینیم که در واقع این اعتمادی که به جامعه در واقع هدف این سازمان، افراد آسیب‌پذیر، معلولین عزیز و توانخواهانی که در این سازمان در واقع هستن و دارن خدمت می‌گیرن، با رویکرد در واقع واگذاری خدمات به خودشون برای خودشون، شاهد این هستیم که روند رو به رشد و توسعه‌ای رو برای توانمندسازی این جوامع که نقطه اشتراکشون اون بحث‌های آسیبیه که براشون اتفاق افتاده هستیم. خب NGO ها و در واقع مؤسسات خیریه و مؤسسات در واقع انتفاعی و غیر انتفاعی که الان دارن مجوز میگیرن در حوزه‌های مختلف اجتماعی در واقع و در حوزه‌های مختلفی که مددجویان سازمان بهزیستی در حال دریافت خدمت هستند، میبینیم که تمام این داستان به این واسطه هستش، بر اساس اصل 44 که واگذاری در واقع خدمات بوده، در واقع برای این موضوع هستش که ما بتوانیم تصمیم گیرندگان افراد، تصمیم گیرندگانی که در واقع در حوزه اجتماعی و سلامت هستند، همین افرادی که خودشون جامعه مخاطب هستند، برای خودشون بتونن تصمیم بگیرن و با توانمندی هایی که برای خودشون دارن این کار رو انجام بدن. در حوزه در واقع سلامت هم همین اتفاق داره میفته، ولی خب در حوزه سلامت ما یه مشکلی که داریم اینه که چالش هایی که داره اتفاق میفته در حوزه سلامت یه مقداری چالش های در واقع پیچیده‌ای هستن. خب یه بحث مراقبت معکوسه، یعنی اینکه معمولا ما در حوزه سلامت شاهد این هستیم افرادی که بیشترین خدمت رو دارن میگیرند، کمترین در واقع دریافتی رو دارن میدهند، به واسطه اینکه ما در واقع اینجا توزیع و تناسب و دسترس پذیری رو متناسب با در واقع نیاز و در واقع توانمندی اقتصادی و اجتماعی فرد ندیدیم. در نتیجه فردی که به عنوان مثال یک دهم حقوقش رو داره برای در واقع بحث بیمه و تأمین سلامت خودش میده، خب کاملا دریافتی بیشتری رو از این بیمه داره تا فردی که یک چهارم حقوقش رو در این خصوص داره در واقع هزینه میکنه. پس بهره‌مندی فردی که داراتر است بیشتر است. این یک مشکلیه که باید در سیاست کلان دیده بشه. یک بحث دیگه بحث هزینه‌های کمرشکنه. اتفاقاتی که در حوزه سلامت میتونه منجر به معلولیت‌های مختلفی بشود و هزینه کردهای بالایی رو بر فرد ایجاد بکنه، میتونه در واقع هزینه‌های کمرشکنی رو برای اون خانواده ایجاد بکنه و طبقه اجتماعی و اقتصادی فرد رو جابجا بکنه. در خوشبینانه ترین حالت بالای 200 میلیون نفر در سطح جهان سالیانه با این هزینه‌های کمرشکن در واقع وارد چرخه فقر و بیماری میشن. یعنی در واقع این افراد به دنبال حل مشکلشون برای سلامت مجبور به فروش سرمایه های خودشون میشن و هزینه های جاری خودشون رو هم قبلا خرج کردن. در نتیجه این افراد به نحوی در واقع وارد یک چرخه ناموفق و باطل و دور تسلسلی به عنوان چرخه فقر و بیماری میفتن که ادامه این چرخه منجر به در واقع فقر فرد و از بین رفتن اون میشه. یکی از بحث هم در واقع مراقبت های غیر ایمن با کیفیت پایینه. این اتفاق هم به دلیل این میفته افرادی که باز دسترس پذیری و توانمندی کمتری دارند معمولا در اقصانخات دنیا درگیر مراقبت های با کیفیت پایین و سطح ایمنی پایین میشن که خود این در واقع مراقبت ها میتواند آرزای جدیدی رو برای افراد رقم بزنه. ما نیاز به یه ساختارسازی در این خصوص داریم و اینکه به مقوله سلامت صرفاً با نگاه اقتصادی و نگاه در واقع درآمدی نگاه نشود. خب اگر تقدم بهداشت بر درمان اتفاق بیفته، این نگاه اقتصادی به سلامت هم حس می شود. این اتفاق موقعی می افته که ما صرفاً نگاه درمانی و نگاه در واقع نگاهی داشته باشیم که هرچی بیشتر ما خدمات در واقع سطح سه یا سطح در واقع انتهایی خدماتمون رو بدیم به افراد، خب قاعدتا باید هزینه بیشتری این افراد بکنن، در حالی که در بحث پیشگیری و درمان ما شاهد این پیشگیری و بهداشت ما شاهد این هستیم که در واقع با هزینه بسیار کمتری افراد وارد پروسه پرپیچ و خم و پرهزینه درمان نخواهند شد. خب راه حل هایی هم داریم که ما در بحث سلامت و رفاه اجتماعی باید مطرح بکنیم. یکی این که نابرابری‌های موجود باید حتما شناسایی بشن. این با تأکید بر همون در واقع اشراف و اجتهاد به عمل کرده 40 ساله در مثلا حوزه سلامت یا در حوزه رفاه اجتماعی هستش. یعنی که در 40 سال گذشته سیاست‌هایی رو که ما اجرا کردیم یه بخشایش سیاست‌های مناسبی شاید نبوده و این تجربیات ما به عنوان چراغ راه آینده باید حتما نگاه بشه به این موضوع. دوم اینکه علل نابرابری ها باید شناسایی بشه. این علتیابی مسئله بسیار مهمیه برای اینکه ما بتوانیم سیاست‌ها رو در خصوص رفع این علل ها پیدا بکنیم و اینکه نحوه و میزان اثرگذاری و وزن نابرابری ها به چه صورت هست. اینم به عنوان یک حوزه تخصصی باید در حوزه سلامت و حوزه رفاه اجتماعی که به هم تنیده شده اند، یعنی شاخصهای عدالت در سلامت چیزی جدا از رفاه اجتماعی نیست، بدن سالم و فکر سالم و نشاط در واقع فردی در واقع به عنوان نیروی انسانی در جامعه حرف اولو میزنه برای اینکه بشه در واقع جامعه آباد و توسعه یافته ما داشته باشیم. و ما تا افراد سالم و افراد با نشاط نداشته باشیم نمیتوانیم به سمت توسعه کامل و نهادینه شده و پایدار بریم.
بله، یه نکته ای هم که آقای مهندس صافی در همین مبارزه با کرونا ما شاهدش بودیم، فعال کردن محله ها بود و یک رویکرد محله محور بود به عرصه مقابله با این مشکل، که طبیعتاً به نظر میرسه خیلی میتونست تاثیرگذار باشه در گسترش این عدالت، به خاطر اینکه طبیعتاً خب خیلی از اقشار شاید اونگونه که باید و شاید دسترسی نداشتن به امکانات مقابله با این ویروس مهلک، ولی خب این رویکردها چیزی که تحت عنوان رزمایش مواسات معروف شد در جامعه خیلی موثر بود. نظر خودتون چیه؟ این در حقیقت تجربه زیستی که ما داشتیم در مقابله با این بیماری چقدر میتونه برای سالهای آینده هم این رویکرد محل محور رو همچنان فعال نگه داره؟
بسیار عالی. ببینید، ما قطعا تهدیدات نوپدیدی مانند کرونا در آینده خواهیم داشت و کرونا شاید یک مانور بود و در آینده ما شاهد در واقع اتفاقاتی از این قبیل خواهیم بود، به دلیل به هر حال بحث پیشرفت علم و بحث در واقع اتفاقات بیولوژیکی که در حوزه‌های مختلف ممکن اتفاق بیفته و این میطلبه که هوشمندی و در واقع حساسیت مدیران و مسئولان ما در سطح کلان اتفاق بیفته. ببینید، شریک کردن مردم برای تصمیم گیری برای خودشون و شراکت مردم برای اینکه تشخیص بدهند، البته با کمک در واقع کارشناس، با کمک آموزش هایی که دیدن، بهترین کاری که ما در واقع اون خدمت و اون عدالتی رو که مد نظرمون در اون حوزه هستش رو مستقر بکنیم در اون نقطه. تا مردم همراه نباشن، تا بزرگان محله، تا بزرگان عشایر ما، تا بزرگان مرزنشین ما، تا همه کسایی که در شهرها و روستاها هستن در واقع اقدام نکنن، این اتفاق نمیافته. من یک مثال کوچیکم اگر میشه بزنم و بعد ختم کلام. ببینید، یک مثال خیلی ساده، شما در انگامی که یک حادثه مثل زلزله اتفاق میفته، جمعی از حالا اون روستاییان اون منطقه به ما اومدن گفتن که خب الان ما مشکل آب آشامیدنی داریم و این مشکل آب آشامیدنی رو هفته ها هستش که بله، در واقع فرمانداری و استانداری و آب و فاضلاب و این مسائل حل نمی کنه.
بله.
در حالی که با نگاه ما اجتماع محوری، فردی رو که بنا باشه و بتونه اون چشمه آب رو در واقع درست بکنه و اون تخریبش رو، و فردی که در واقع امنیت رو ایجاد بکنه و فردی که وسیله نقلیه داره بتونه اون تجهیزات لازم رو بیاره و به همین منوال با همین در واقع ترتیبات خیلی ساده افراد تونستن آب خودشونو و دامهاشونو در واقع تأمین بکنن، امنیتش رو تأمین بکنن، تا اینکه حالا دولت در واقع مرکزی ما به نحوی وارد این موضوع بشه و حل موضوع بکنه.
بسیار متشکرم آقای مهندس صافی عزیز، استفاده کردیم از صحبت‌های کارشناسانه شما. به پایان وقت برنامه رسیدیم. خیلی از حضورتون در این برنامه متشکرم. از شما شنوندگان عزیز هم که شنونده ما بودید سپاسگزارم. امیدوارم که برنامه به مزاق شما خوش آمده باشه و راضی باشید. به اتفاق مهمان برنامه با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
با نام خدا، سلام به همه هموطنان خوبم، مردم ایران زمین، سال نو بر شما مبارک.
ایرانی
مردان سیاست خارجی ایران در کشورهای مختلف.
نمیخواستم بگم ولی شما
دوست داشتین بدونید،
خصوصی تو کردید، منو مجبورم بگم.
محبت کردید.
گفتگوی صمیمی و خودمانی.
این بلیط اتوبوس میری و برمیگردی. اولش قُر می‌زد ولی بعدن که اتفاقاتی افتاد دیدم برای پدرشون چقدر خوشحالی شد و این بود که ما الحمدلله با عزت رفتیم و با سربلندی برگشتیم.
زندگی و کار سفرای سابق ایران در کشورهای مختلف.
من میگم که شغل وزارت خارجه و شغل ما سفرا مثل پوشیدن کفش ورنی. کفش ورنی از دور خیلی براقیتی زیاده، کفش ورنی تنگ منظورم، و این تنگیش خود صاحب
گفتگو با سفرای سابق ایران در کشورهای مختلف.
خیلی اونجا کارمون زیاده، خیلی داره به همون فشار میاد. حالا من هیچی، ولی 10 تا 20 کارمند دیگه من واقعا اینطوری. بعد گفت نه نمیخواد، حالا بگو 2 ساعت بیشتر کار بکنم.
حالا چرا میگیرم؟
میگم چیزی نمیمونه.
مگه میشه چیزی بریم اونجا؟ پاسپورت
دیپلماتی میدن آقا.
تو رسانه چیزی میگیشون میذارن.
2000 تا 3000 یورو یا
بلیط خریدمون بوده 32000.
خب
اومدم ایران و جاتون خالی تو دو هفته ما روزی 3-4 جا میرفتیم خواسته
حالا کی به شما بله گفت
همین که الان هست
یک گپ و گفته متفاوت و شنیدنی.
زمانی که کابل من اومدم توی فرودگاه دختر خانمی بود که پشت گیشه نشسته بود و مدارک رو چک میکرد، من مدارک رو که بهش دادم سرش پایین بود، یه جای گفت اینجا رو غلط کردی، من یه دفعه یکی خوردم که یعنی چه غلط کردی.
بعضی خود مهندس هم بودن اومدم وزارت خارجه
میشه؟
بالاخره یه چیزی اتفاق میفته کار درستی نیست،
یعنی افراط و تفریط
از زندگی و نوع نگاه دیپلمات ها چه میدونی؟
یه کارمند محلی داشتم، شاید باورتون نشه،
انجام داد.
آره اون انجام داد،
خدا خیرش بده.
خیلی انگیزه مهمه در سیاست خارجی.
بله
شما باید هم انگیزه داشته باشی هم علاقه.
خطای اول خطای آخره.
بعد از حکومت 4 سال و 9 ماه و چند روز علی ابن ابی طالب علیه السلام شیعه حکومت ندید.
افق نگاه کهنه‌کاران عرصه سیاست خارجی به رویدادهای بعد از سفارت خودشان.
افق سیاست ایرانه رادیو گفتگو
30 اسفند 99 تا 13 فروردین 1400 هر روز ساعت 16 رادیو گفتگو.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمتتون هستیم. اعیاد شعبانیه بر شما مبارک باشه و پیشا پیش نیمه شعبان ولادت با سعادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به شما شنوندگان عزیز و ارجمند مبارک باشه. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM رادیو 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. دوستان خوبم، به ساعت 15:30 رسیدیم. برنامه ارغوان در این لحظه تقدیم به شما میشه، بهاریه‌ها در ادب شعر و ادب فارسی.
Thank you. ارغوان.